أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیده بودیم. در اسرار صلات ابتداعا به صورت روانتر و کاربردیتر یه بحثی در مورد نماز داشتیم و ارکان نماز و مؤلفه های چند گونه نماز و پس از اون رسیدیم به بیان حضرت امام. گفتیم بیایم کتاب هایی که در باب اسرار صلات نوشته رو یه دوری بزنیم. از کتاب سر و صلات امام شروع کردیم سال گذشته، امسال بخشی از آداب و صلات رو خوندیم و پس از اون رسیدیم به آمیرزا جواد ملکی، به کتاب اسرار و صلات آمیرزا جواد ملکی. از این کتاب هم بخش هایی رو انتخاب کردیم خوندیم تا اونجایی که ایشون حقیقت نماز و نماز مقبول رو به عناصر چند گونه دونست به اونها رو مطرح کردیم. پس از اون رسیدیم به بحث رکوع و بعد از رکوع الان میرسیم به سجده. الان بحث سجده رو میخوام شروع کنم از آمیرزا جواد ملکی. تو رکوع اگه یادتون باشه ایشون بر حسب اون چه که در مصباح الشریعه بود که در باب رکوع گفته بود و فی الرکوع ادبان و فی السجود قربان، جناب آمیرزا جواد گفته بود به خاطر اینکه در رکوع انسان تبرک می‌جوید از حول قوه خود و دیگران به حول قوه الهی. توضیح دادیم اینها رو که این خود ادب عبودیته، عبودیت ادب بندگی اینه، ولی رسید به مرحله سجده دیگه اون قرب حاصل میشود. چرا گفته رکوع ادبان و در مورد سجده گفته قربان؟ چون میگه ادب عبودیت همینه که از حول و قوه خود آدم در بیاد این شهتر، ولی مرحله بعدی چون مقام فناست سجده میشه قرب. این توضیح رو ایشون اینجا داده بود. همین مضمون حالا میاد تو بحث سجده ابتداعا شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه. ثم تترقى عن رؤيه باداء حق ادب العبوديه فتشرف بمقام القرب. حالا میخواد بگه از وقتی که از حالت رکوع در میاد به اصطلاح از حق ادب عبودیت که رؤیت کرده در میاد. حق ادب عبودیت چی اینجا الان مطرح میکنه؟ همان حول قوه خود در آمدن و به حول قوه الهی رسیدن. میاد سمع الله لمن حمیده، میگه الله اکبر، میگه این تکبیر، تکبیر ورود در به اصطلاح مرحله بعدی است. مرحله بعدی چیه؟ مرحله سجده. تکبیر بعد از رکوع که بلند میشیم که بیام تکبیر میگیم بریم سجده، میگه این تکبیر تکبیری است برای اینکه به خدا هیچ شریک نداره. نه فقط شریک در نمیدونم صفات نداره یا در وجود نداره، شریک در وجود نداره، یک وجود بیش نیست، اونم خداوند سبحان. بحث بعد از شخصیشون اینجا مطرح میکنه. بعد میگه مفاد اصلی مرحله سجده مفادش مفاد تقرب به حق به نحو فنایی است. و تو اون بحثایی هم که داشتیم به عنوان بحث ارکان نماز و حقیقت این سجده رو داشتیم توضیح میده، به سجده که رسیدیم عرض کردیم اینجا جز فنا چیز دیگری نمیشه گفت. با اینکه ما سعی میکنیم از این اصطلاحات به کار نبریم، دیگه اونجا فقط گفتیم حالت فنا داره، یعنی محو شدن بنده فقط خدا ماندن در کل کارسه. در قیام یک نوع ایستادن بر پاست پیشگاه خدا، در رکوع یک نحوه از اون حالت حتی در آمدن نسبت ایستادن حالت در آمدن. اما وقتی به سجده میره، سجده یعنی هیچ نموند از بنده، محو میشه، اصلا نوع جمع شدن بدن بلکه به اصطلاح افضل اعضای بدن چهره و چهره هم باز پیشانی، پیشانه به خاک مالیده میشه و بلکه این حالت خود محو رو در خود داره. حالا من جلوتر رفتم باید یه توضیحی در مورد این که این حالت خود محو هم داره توضیح میدم، انشاءالله بریم جلوتر. این ویژگیست بین بدن و روح باید اونجا توضیح دیم. ایشون تعبیر میکنه از مرحله ادب بندگی، یعنی نفی حول و قوه دیگران و اتکای به حول و قوه الهی در رکوع که این ادب بندگی است، به سمت قرب و فنا میره که وقتی فنا حاصل میشه جز حق نمیماند. جز حق نمیمانه چیه؟ یک وجود هست اون کل هستی رو پاک کردن و حضرت هم بقیه لا غیر، هیچ کس دیگر نیست. یعنی حتی توش صحبت غیرم نمیاد. این تعبیر رو ایشون میکنه، صحبت حتی این که بگید خب خدا یک وجود، اینها یک وجود دیگه، نه، وجود حقیقی از آن خداست. این توضیح روشون میده. بحث وحدت شخصیه روشون آمیز و جواد اینجا مطرح میکنه. آمیز و جواد با یه قلم ویژه معمولا قلم میزه، اینجا گفته دید. چند جا گفته بحث وحدت شخصیه؟ یکیش اینجاست: سمت ترقا ان رؤیتن به اداء حق ادب العبودیه. این که ادای حق ادب و عبودیت کرد، این رو رؤیت کرد، تترقا از این که از رکوع وقتی میاد به سجده، فصلون فسجده رو داره توضیح میده، ترقی میکنه از رکوع، ترقی میکنه از رکوع به سمت سجده، تبیین میکنه تترقا ان رؤیت به ادای حق ادب و عبودیت، فتشرف به مقام القرب. از این ترقی میکنه مقام القرب میشه، فتکبر، بله، فتکبر ربک عن الشریک. بس سمت ترقا تو باید بگیریم و فتکبر ربک، تو تکبیر بگو در باب پروردگار، یعنی الله اکبر. فتکبر ربک عن الشریک و کأنه اذا حصل لك الغور تجلى لك انوار و جمال الاحدیه. وقتی زیاد به خدا نزدیک شدی انوار جمال احدیت خودش نشون میده. اینجا ازمحلال پیدا میکنه همه موجودات و از محلت انده و وجودات و جمیع الخلائق. ما اینا رو چون تو بحث وحدت شخصی بود گفتیم دیگه، اینجا باز نباید بیستیم، ولی حالا در حدی که اینجا باشه که بخوام درست کنن. ما اینجا فقط بحث این نیست که واقعیت وجودی چیزی باشه اما در نزد تو اضمحلال پیدا کنه. در پایان میگه حقیقتا یک وجود داره، وجود داره، وجود حقیقی داره، اونم خداوند سبحان، بقیه وجود خیالی است، توضیح میشه. ولی در سجده چی روی میده؟ این امر حقیقی برای ما جلوه میکنه، لذا از یک جهت تجلی برای سالک و مسلی است. آن حرفی گفته میشه به لحاظ وجودی چون این چیزی است، اونجا آدم میفهمه. درست مثل این که میگیم در سجده کشف قطع شد، کشف قطع میشه در واقع، نه یعنی قراره حالا بگیم برای او چون این حالی دست میده، اضمحلال اشیاست و یلا واقعش اضمحلال اشیا نیست، این منظور نیست. خودشون هم اینجا توضیح میده، یعنی حقیقتاً چون این چیزی هست، موقع سجده باید به اینجا آدم برسه، به اینجا برسه و کشف کتابش ببینه حقیقتی که در عالم هست چگونه هست. این رو دارش رو میگه و از محلت تجلی لکه انوار و جمال الاحدیه. لفظ احدیه هم میخوام یعنی همون یکتای بی همتایی که دیگه دومی پیدا نمی کنه. همون بیانی که امیرالمؤمنین میگه که من از حضرت خضر تعلیم یافتم، یا هو یا من لا هو الا هو. عزیز آقایون این سب یاهو اینها را مثلا میگن وحب ابن وحب گفته و نمیدونم از یهوه یهودی گرفته نمیدونم از این چیزا، ولی تو روایات ما زیاده، اصلا صحبت فقط این نیست، جای متعدد این تعبیر اومده، و بلکه تعبیر ایاهو، ایا ربا و ایاهو، این دیگه دیگه این یاهویش چیز اینجوری هم که نیست که ایاهو ایا ربا. نگاه کنید دعای اختصاصی امیرالمؤمنین اونجایی که التجا شدید میشه اینجوری میشه ایا هو ایا ربا. و چون این لفظ که به کار برده میشه اشاره به ذاته، ذات حق و اون ذات بی انتها که با این تعبیر میاد. لذا بعضیا در تفسیر سوره قل هو الله احد هوه یعنی هوه ضمیر نیست، حتی ضمیر فصل عماد نیست، اینها نیست، هوه خود حقیقت اصلی هستی است. لا اله الا هو درسته بعضی از جاها آقایون میگه این هو برمیگرده به اون الله، ولی بعضی جا دیگه اصلا اینجوری نیست، مثل همین ایا هوی گفتیم، ایا ربایی گفتیم و موارد مشابهش که تو روایات ما آمده بسیار هم هست، یکی دوتا هم نیست، این تعبیر به کار بردن و آیون و رفا بحثیدن که این اختصاصی حضرت حق دقت میکنه. در مورد امیرالمومنین یاهو یا من لاهو الاهو همین شده، یاهو یعنی ای حقیقت اصلی هستی، یاهو یا من لاهو الاهو ای حقیقت هستی که جز تو کسی نیست. مقام ذاته، اما ذات اطلاق مخصمیه برای خوش توصیل. بر ترتیب این تعبیر را اگر کسی داشته باشه اون میشه یاهو یا من لاهو الاهو، یعنی جز او کسی نیست، دقت میکنه، و بقیه چند همون خود اوست به شکل اسماء حسنا در میاد و ارکان کل شیء رو داره این اسماء حسنای او پر میکنه، ولی چیز دیگری نداره، دقت میکنه، همه فعل اوست، همه اسماء و صفات اوست و همه ذات اوست، توید صفاتی و افعالی و ذاتی گفته میشه، فقط اوست، یعنی این حقیقت که میگن حقیقت اصلی هستی و خواه ما ببینیم خواه نبینیم. بعضی از عرفا میگن ما حظ ذاتی حق را در دل هر شی میابیم، و چه لذتی داره آدم هر شی رو ذات حق درش ببینیم، نه به عنوان این که مثلا نعوذ بالله از این که این ماده نمیدونی چی بشه، نه این حرف اصلا نیست، اون توضیحی که آقایان میدن اون نکته اگر بیاد همه چیز حل میشه، همه چیز، یعنی کسی اون رو ببینه که این ذات در دل همه هست، اون قرب وریدی که تو آیات ما هست داره همین رو درست میکنه، در دل هر ذره. و علم و ان الله یهول و بین المرء و قلبه، بین انسان و انسان خدا حائل بشه. در روایات ما آمده خدا از ما به ما نزدیکتر، از ما به ما نزدیکتر، این تعبیر نگاه کنید، نه اون گونه که بعضی ها درست میکنن خدا در دل همه اشیاء تداخل وجودی داره، اگر تداخل وجودی از ما به ما نزدیکتر نیست، ما به خودمون نزدیکتر میشیم، اون توضیحی که آقایون بعضی ها میده، از ما به ما نزدیکتر، دقت میکنید، یعنی همین ما که قراره به خودمون که دیگه هیچ نباید فاصله داشته باشیم، اتفاقا پیش از ما خداست، از ما به ما نزدیکتر. همون بیانی که امام صادق در جواب ابن ابی الاوجا که خدا اگر در هو الذی فی السماء و فی الارض اله، اگه اونجاست پس اینجا چه خبر هست، حضرت میفرماید هیچ مکانی از خدا خالی نیست، ولی به گونه ای که هیچ مکانی رو هم پر نمی کنه مثل مادیات، مثل مادیات در نظر اون وجود حقیقی هستی هستیست، کل هستی رو میگیره، توضیح داره و خوش خواستم اون کل اون قرب وریدی، اون قرب وریدی رو اگر کسی درست کنه میتونه به این نکته ذات حضرت حق و هویت ذات در دل هر ذره رو ببینه که اون نکته اصلیست. حالا کل هستی حق هست که داره هر جا جلوه میکنه به شکلی، به شکل اسماء حسنا ویژه دل هر اسمی هم ذات حق حاضره، درد بکنه ذات معصفت قاس. کی؟ سجده فقط مسئلهش اینه، ظهور این مسئله هست، کشف غطاش سجده، چون در واقع چون داره محو خود و دیگران میکنه اونجا خدا خود رو نشون میده، محو بشه، ما مشکل ما فقط این تعینات دیگه، محو تعین بشه حق هست. آیا اشکال نداره تجلی مقام احدیت، خواستم همینو بگم، خواستم بگم احدیت اصلش کل هستی همین جوری هست، فقط ما باید کشف غطا بشه دیگه، کشف غطا کجا میشه؟ تو مرحله سجده انجام میشه، در سجده چه میکنه؟ محو میشه، کسی خوب جلو بره محو میشه، من انشالله جلوتر رفتم توضیح میدم نفس این حالت ویژه سجدهی توش محو خوابیده. انشالله جلوتر بره. و از محلت اندهو وجودات و جمیع الخلائق، یعنی تجلا لکه انوار و جمال الاحدیه. وقتی انوار جمال احدیت اندهو، یعنی انده این تجلی انوار جمال احدیت، از محلت وجودات و جمیع، تا تجلی احدی آمد دیگه اشیا مندک میشن. فکبرت ربک ان یکون له شریک. این تکبیری که تو داری میگی و میری برای سجده، برای اینه که میخوای بگی خدا شریک نداره هیچ، نه در کمال، بعد جلوتر میبینی که نه در وجود. فکبرت ربک ان یکون له شریک فی الکمال و خررت ساجدا لعظمته محتجبن ان جمیع الاشیاء. سجده میکنی برای عظموت حضرت حق و از جمیع اشیاء در حجاب میفتی. منزهن له ان کل ما یتوهم من النقایص المضاد للکمال، هر چی که مضاد با کماله اینا رو میذاری کنار. حتی شریک فی الوجود الحقیقی، در وجود حقیقی خدا دومی نداره، مصداق به ذات وجود و موجود فقط خداست. و که انکت لا ترا فی الوجود الا الله، و ان وجودات جمیع الممکنات که سراب بقیعت یحسب و زمانو ما تعبیر میبینید دیگه عدد شخصیه غلیظ شد. و ترا ان، نه اینکه یعنی موجودات ممکنات رو نفس الامن ندارم، اون پوبرجاست. و ان وجود العالم که انهو وجود خیالی، که انهو اینایی که میاره میخواد همون صورت نفس الامر اسمایی و عیانی درست کنه. و الوجود الحقیقی العینی الخارجی هو وجود تعالی، بل ولا تلتفت الى غیره ابدا، بی غیرش هم اصلا حدی اعتنا نمیکنه. این تعبیری است که ایشون آورد که یعنی تو داری برای خدا، خدایی که حالا تو فنا میاد، یه همچه حالتی داره. ایشون در توضیحی داره، بله، در مورد حال سجده رو من همینجا توضیح میدم، حالا اگر شد بعدها اگر خوندیم باز اونجا من میگم. ببینید کلن ما تو سجده نسبت به قیام، قیام خب ایستادنه، روی پا ایستادنه، تو رکوع این قیام داره میشکنه، تو رکوع این خمی که میشیم به صورت ویژه‌ای که در میاد از ناحیه کمر شکسته میشه، این بدن از اون حول و قوه در میاد و خود همین اثر داره، یعنی نفس این ظاهر یک عمل که در بدن داریم اثر داره. میخوام حالا توش معنا بگیرم چجوری، و به سجده میرسه دیگه کلا مثل که همه اینا برداشته شد و داره محو میشه. یه توضیح هست که این آقایون در بحثای تکنیک های سلوک ازش خیلی استفاده میکنن. مثلا میخواید حالتی رو به اون منتقل کنید، برای بدن هم دستور میده، ولی که بحث های معمولا سلوک روحیه باطنیه، یعنی برای باطن باید دستور بدن و میدن، ولی میگن بدن اینجوری باشه، مثلا اینگونه باید بشینی، اینجوری باید باشی، چه کنی؟ مثلا چی باعث بشه که همچه حرف اون رابطه ای که بین نفس و بدن هست، که نفس مرتبه نازله، که بدن مرتبه نازله نفس هست، یه رابطه ویژه‌ای رو برقرار کرده که نفس این حالات ظاهری هم در باطن اثر داره و نفس این ظاهر هم میتونه به باطن کمک بکنه، و بلکه باطن برای اول میخواد تمرکز کنه، از طریق این ظاهر شروع میکنه که اثر بذاره. این خاصیتی است که از سلوک استفاده میکنم. مثلا حالا میگم ما اینا قرار نیست اجرا کنیم، قرار بدونیم. یادم حضرت حسن زاده یه بار حفظه الله داشت مسئله ای رو از در بحث هیئت بود و داشت توضیح میداد در باب به اصطلاح چی کار کنیم که زن و مرد نسبت به هم دیگه علاقه داشته باشن، و دستوراتی وجود داره چجوری میشه زن و مرد از هم جدا کرد، چجوری میشه زن و مرد رو به هم، و بعد یه دستوری وجود داشت، اون دستور رو داشت توضیح میداد. البته میدونم ایشون یک قسمت از دستور رو اصلا نگفت که اجراش نکنه، ولی دستور رو حالا ایشون میگفت. بعد میگم اینا رو داریم میگیم میخوام بدونیم، به شرطی که فقط بدونیم، عمل نکنید، عمل چی نکنید به کارا. اون برای خوش حسابی داره، استاد داره، چیز داره اونجا. الان این اینم مواظب باش الان اینکه داریم، به شرط اینکه ما داریم فقط میشنویم. ببینید شما اگر مثلا کسی میخواد دستور بده، تمرکزت به درون باش، باید به خودت توجه کن، میگه اینجوری بشین، اینجوری نگاه کن، مرز است اینجوری بکن. این حالت توش یک نوع تمرکز به درون میکشه. این بدنه، بدنه، رفتی به درون نداره، قرار تمرکز در درون، ولی بهش میگن اینجوری. این عرض کردم قصد عمل نیست، قراره فقط توضیح مسئله رو بدم، تکنیک هایی که چرا کسی که تمرکز تا کرده یاد گرفته میاد حالا هر کار اصلا نمیخواد این کارا رو بکنه، همونجا تمرکز کرده میتونه انجام بده، اصلا احتیاج ولی اول شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه. مثلا چرا نفس این اثر داره، نفس همینا شیوه این چیز بدنی، چرا یک نوع تمرکز میکنه، دست ها رو مشت میکنه، یک نوع بستاد قبض توش هست، این دست ها رو مشت میکنه، قبض اینا قبضه، این قبض در اون رو به صورت قبض بیرون میتونید. دست رو باز کن، یه بست بیرون در بست درون، واضح است هم چی از میکنم. این رو میگن شیوه هایی رو که حتی به سلوک دستورهایی که میدن، تکنیک هایی که وجود داره و از این موقع به بدن دستوراتی میدن، با اینکه قراره برای روح باشه، دلیلش اینه تأثیر داره روح تقدر میکنه. و کلن این رو تو قاعده شونه همه جا این رو اعمال میکنه، اثر میذاره، یعنی طبیعی همین حالت خودش اثر میذاره، تقدر میکنه. معنی که دارم عرض میکنم در مورد الان میخوام در مورد سجده پیادهش کنم، میخوام اصل قاعده رو بگم چیه، و شریعت زیاد داره. شریعت مثلا در بحثای این که بخوای واقعا با خدا ارتباط برنامه‌شو مثال زدی، نه این دست میگه ببر تا بالا، شریعت میگه در دعا میگه خواست خدا، این اثر داره، همینا همین حالت که آدم میگیره. حالا بعضی میتونن زیاد همش همینجوری بکنه، فکر همون مال خودش باشه، اشکال نداره، ولی قاعده کسی میخواد خوب انجام بده نه، تا اینجوری میکنه این حالت اصلا وصلش میکنه به آسمان، یعنی از خدا داره میخواد. باز هستم چه عرض میکنم، اینجور موارد در شریعت بسیاره، حتی در توضیحات اینها. من دیگه اصطلاحات هم یادم رفت در ادبیات متون روایی ما در مورد حالت التجا، گاهی دست باید اینجوری بشه، بله چند تا داره، تبسکس هست، چند تا هست، من دیگه اصطلاحات یادم نیست، یه همین اصول کافی نام هست که هر یک از اینا یه حالی توش هست، دقت میکن. همینی که به ما گفتن در به اصطلاح ماه رجب این حالت هست، این خیلی تسر داره. همین نگاه کن، همین اینجوری اینجوری میکنه، اون معنا رو هی میخونه، داره میره تو، دقت میکنه. این خاصیت برخی از اعمال سه هست شریعت داره جزئیات، و این هر کدوم لطفی داره. البته مثل رسول الله عرض کردیم، اصل آمد تبدیل شد به این سجده، ولی دیگران چی میشه؟ یعنی الان دیگران که میخوان بکنن میگن تا سجده میری، یعنی اصلا در حقیقت هیچ جا الان نمیبینی که، هیچ جایی که نمیبینی، یعنی همه چی دارن معلوم میشه دیگه. این اولا یعنی حذف دید، درسته؟ و این گونه که سر رو به خاک میذاره آدم، نهایت خضوع میدونه، یعنی نهایت تذلل، نهایت بندگی. باز هستم چی از بکنم، اون حالت کلن کرنش ها میتونه انواع متعدد باشه، یعنی یک دفعه بیا خواهی رفع بیا من یک کرنشی هم پیدا کردم برای خودش، اینجور دیگه اشکال نداره که داره، ولی شریعت اونی که اجازه داد دارم میگم، حالا کاری به بقیه الان کار نداریم، برای خودش باید نگاه کرد. بعضی از اینا اتفاقا الغاتی هم داره، خود این آقایون که دست به کار میشن در این دستوراتی که میدن، میگن فلون کار زائد رو بکنی این اثر رو میزن نکن، دقت میکنی؟ یعنی یه کار زائد مثلا میگن این لحظه مثلا تو قراره چه باشه، حتی تصویر رو اینجوری نکن، واضح است هم چی از میکنم، حتی جلو چی قرار بگیره، اینا مهم مثلا هست، واضح است. این که شریعت مثلا گفته فقط باید به سجدگاه نگاه بشه در نمیدونم هنگام قیام، به بین دو پا باید نگاه بشه در هنگام رکوع، اینا همه برای خودش یه حساب داره، یعنی هر کدوم یه لطفی داره. نکته ای که معمولا تو کارهای این گونه هست اینه، نفس بدن، حالات بدن، حالات ویژه بدن اثر ویژه داره در روح. و بعد حالا حتی مگر نمیخوام جلو برم توی سجده، یک نوع گشایشه به یک نحو ویژه برای مرد، دستا باز میشه برای خودش، گشایش داره. دقت میکنید سیستم چیز بدن زن جوریست که این تبدیل میشه به یک نوع دیگر گذاشتن دست روی زمین، که از اینجا تا اینجا کلن رو زمین میتونه برای بهتره، ولی برای مرد مثلا اینجوری که گشایش بشه، گشایش احساس گشایش تخلیقیه، یعنی هیچی نیست گشایش، تحد میکنه، یعنی در عین این که داره به اصطلاح سجده میره احساس گشایش روی میده. و بعد این حالت قرار گرفتن مغز یک نوع گشایش داره به مغز، خیلی یعنی به تعبیر رسیدن خون. حالا من اونا الان کار نهینا که احتیاج نداره، خواستم اون احوالی که توش وجود داره، احساس گشایش، گشودگی و بعد در این حال تخلیه، هیچی نیست جز او. و این کارنش هم چون جز او نیست و تخلیه هست، حالتش خیلی برای فنا ممحده. این حالت حالت درد نمید کلن تو چیزای نه اصلش شکل کار نداریم، نه نه اصلش کلن میگیم با دستوراتی که معمولا دستورات سلوکی دقت کنید چجوری عرض کردن، قرار کار روحی انجام بشه، ولی چه چیزی از بدن کمک به اون کار رو قراره که کرنش بشه نسبت به خدا واضح باشه. محل بحثمون به هم نخوره، یعنی صرف در پا سجده کرده این الان محل بحثمون نیست، صرف این که هر کسی سری بود بذار رو زمین منظورمون نیست. کرنش خدا با همون توضیحی که داریم پا برجاست، فقط این چیزی که به لحاظ درون خواسته شده به حضور معالله در اون خواسته شده چه چیز ممحد همراه داره که تأثیر میذاره. دقت میکنید بدن چه جوری تأثیر میذاره؟ اصلا نیتی اینه که پاورجاست، من قصدم این بود. بحث ببینید تماما اصلا ما میگیم نه نه، تماما بحث ما فقط کرنش به خداست، درسته پاورجا اصلا تماما قرار این دستور سلوکی رو اگر یه نفر بخواد بده، شریعت بخواد بده، نه بحث مرتاز نیست. این الان من گفتم لطفا گفتم باز دوباره به همین چیزه عرض کردم، الان محل بحث مهمه شریعت دستوری داده، میخوام بریم سرش و بعد چیه؟ الان هم قرار نهایت کرنش بشه، نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده. باز هست دارم چی ارز میکنم؟ خب چرا؟ چرا رکوع نزدیکترین حالت بنده به خدا نیست؟ چی میشه مگه؟ این نهایت کرنش روح به صورت این بدن همراه میکنه. اولا گفتم در رسول الله آنه، ولی در ما میتونه از اینجا شروع بشه. این حالت خود ممحده برای ماست. ولی اگه بخواد به شکل سوری مثلا طرف میگه بله آب وضو که میگیری این آب از نظر پزشکی اثرتون خوبه، من نمیگم نیست، ولی ما که به شکل پزشکیش نگاه کنیم الان اینجا خب خوبه، تو که رفتی اینجا بهترین حالت رسیدن خون به مغز همین حالت سجده است، خب بسیار بگم خوب بسیار. من این کارو هیچ اشکالی نداره، ولی معناش این نیست که ما الان میخوام این کارو بکنیم. قراره این فوایدش نماز هست پاورجاست، هیچ اشکال نداره، هزاران فایده تو دل این شریعت گذاشته باشه است، هیچ کار. ولی سوال ما خدا که خواسته حضور معالله باشه و اوج حضور معالله و اوج تذلل بشه چی؟ سجده. باز است؟ خب چی کار، چرا اینجوری شد؟ باز است اصلا فضای ما درست باشه؟ نیت هم حتی این که من بخوام حالا پس اینجوری بکنم که گشایش بشه اینا هم نه، اصلا این حرفا اصلا نیست، اصلا محل بحث اینا نیست. عرض کردم کسی که میگه به خودت توجه کن اینجوری تر میکنه، نمیخواد اینجوریش رو عکس کنه توش که، ولی این به روح کمک میکنه در کارش. دقت میکنی چی عرض کردم؟ تو تکنیک های سلوکی وجود داره و این توضیح داره برای خودش. آقایونی که تجربه دارن زود از این با یه دست زدن بر سینه خود خیلی زود به خودش القا میکنه. دقت میکنه؟ با یک لمس مثلا قرآن روی صورت این شکلی خیلی زیاد به خودش القا میکنه. واضح هستم چه از میکنم؟ با اینکه این سطحه توش تا عمق پیش میره، کسی که بلده تمام اینها رو در خدمت میگیره و چی کار میکنه. حالا شریعت خواستم بگم در سجده، هر کس این رو نگاه کنه بگن آقا این نماز، قبلا هم عرض کردم، این نماز قراره که کرنش برای خدا و اظهار بندگی نسبت به خدا باشه، از این قیام شروع میشه و یه الفاظ و اذکار داره و بعد میرسه به این نمیدونم رکوع میره سجده. این حالت رو به هر کی نشون بدید، باید بگید برای خداست، هیچ چیزی هم براش نگید که مثلا چی گذشته و چی جوری میشه از این اسرار، مثلا همین میبینه میفهمه یعنی چی، میفهمه این کرنش اونجا دیده به اوج میرسه، اینو میفهمه درسته. خواستم بگم توش چه چیزهایی خوابیده که باعث میشه ما بگیم اونجا محو بالکل صورت میگیره، اونجا قراره که حتی خود نمانه، اون نهایت تذلل که میاد خود نمیمونه، نهایت بندگی که توی سجده هست خود نمیمونه، سر رو گذاشتن خود نمیمونه، در عین گشایش در عین تخلیه توجه عجیب به حق، این چیزهاییست که جلب میشه زمینه رو برای فنا آماده میکنه. البته معناش این نیست که هرگی به سجده میده یعنی فنا که فنا رسید، که اصلا محل وزن ما نیست، واضحه دیگه. خب گفتیم حالا برسیم به بیان امیت جواد، چون اینجا هم یه جایی دیدم یه اشاره ای کرد، من حالا یه بیانی رو از مصباح الشریعه میاره در مورد سجود و اینها که من دیگه نمیخونم، دیگه خودتون اینجور کنید، تا میرسه به یه بیان از مصباح الشریعه که اونجا تعبیر میکنه فمن کان قلبه متعلقاً فی صلات بشیء دون الله فهو غریب و من ذلک الشیء بعید عن حقیقت ما اراد الله من فی صلاته. هر کس تو نماز در اون مصباح الشریعه، عرض کردم کتاب مصباح الشریعه کتاب بسیار عالی است، منسوب به امام صادقه ولی ظاهرا مال امام صادق نیست، اما کتاب بسیار عالی است، یعنی بمونه کتابی که بخواد نکته های خوشبگی اصلا ما به عنوان یکی یکی بررسی کنیم، خیلی با روایات سازگار، اما اینجوری که بگید امام صادق فرمود نیست منصوب. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله، هر کس قلبش در نماز به چیزی غیر خدا متعلق باشه فهو غریب من ذلک الشیء به اون نزدیکه بعید عن حقیقت ما اراد الله منه فی صلاته، خدا از خدا دوره و اون چیزی که خدا خواسته از نمازش. این رو تعبیر میکنه، بعد ایشون میگه که این تعبیری که گفته شده ان المراد حضور القلب الذي يلزم في جميع حواسها من افعالها و اقوالها، بعد میگه حضور، ازش مراد حضور قلب بفهمه، بعد ایشون میگه خوب تأمل کنید در این بیان نشون میده اون چه که اینجا گفته شده بحث حضور قلب در اصل کل نمازه، حالا حضور قلب در رکوع چگونه است، حضور قلب در سجده چگونه است، حضور قلب در قیام چگونه، اون هر کدوم حضور همه نماز حضور قلبه، اما حضور قلب هر جایی هر فعلی به حسب خود که اینو بخواد درست کنه. ولکن الذی یعطیها حق التأمل ان هذا الذی ذکر اخیرا کانه، همین تعبیری که من خوندم ذکر اخیرا کانه صیغه لبیان امر عام لجمیع اجزاء الصلات و هو الحضور، اصلش میخواد حضور من الله باشه، بعد میگه خب این حضور در قیام به شکلی است، در رکوع به شکلی است و در سجده به شکل دیگر که حالا میخوام اینا الان توضیح بده. چون میگه حضور قلب در هنگام قیام اینی که من در پیشگاه خدای ایستادم، حضور به مقام عبودیت رسیدن بنده و رب، اینجوری این اولین مرحله چیز. ولی در رکوع داره نفی حول از غیر میکنه و به حول خدا تکیه میکنه، یک نوع حضور با خداست ولی در این حال التفات به غیر داره و نفی غیر داره، درد میکنه. ولی میرسیم به سجده دیگه حضور بالکل و فنای بالکله، یعنی حتی غیر دیگه مطرح نیست، درد میکنه. سه نوع حضور، کل نماز حضوره، حضور در مرحله اول من بنده در پیشگاه خدا، دوم حالا که اینه من در رکوع باید در مرحله رکوع باید غیر رو بذارم کنار، حول و قوه حق باشه، سوم دیگه فقط خدا بماند حتی غیرم نمونه، اینجور. و ذالک، خب کل نماز که باید حضور داشته، و ذالک ایزن یقتضی، یقتضی الالتفات الى مقام العبودیه و ربوبیه، و فر رکوع یقتضی الالتفات الى الغیر، میگه در قیام التفات به مقام عبودیت به رکوع، یعنی من بنده ام خدا رب. در رکوع یقتضی التفات الی الغیر، چرا؟ چون باید نفی حول و قوه از غیر کنم. یقتضی التفات الی الغیر و الا ان الحول و القوه و القوه الحقیقیه منفیه عنه از غیر. اما حضور مرحله سجده چیه؟ و الحضور المناسب للسجود هو بالفناء عن الکل و الحضور عند الرب تعالی. و هذا عین ما ذکرنا من المعنا، یعنی همون نیست که ما گفتیم که اینجا فنا میشه. دقت میکنید؟ یعنی میخواد بگه هر سه حضوره، اما حضور کلا نماز یعنی حضور مع الله دیگه، قرار شد این باشه. ولی حضور در قیام چیزیست، حضور در رکوع چیزیست و حضور در مهد. بعد اینجوری توضیح میده و بل جمله التواری و الاحتجاب عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهری. هم توضیح که عرض کردم که هر یک از این هیئات اثر داره در بدن در روح، میگه بل جمله در هنگام سجده ظاهری ما از همه در حجاب میافتیم. چرا؟ که حتی به صورت ایستاده نیست که اطراف مشخص باشه، به صورت رکوع نیست که باز فاصله داریم چیزی، ما در هنگام سجده دیگه هیچ خبری نیست، هیچ حذف میشه. میگه بل جمله الاحتجاب، این تعبیر رو ایشون کرد، خب توضیحی نداد، من درس کردم اونو قاعده رو که خواستم، یه قاعده کلی باید بدونید که چگونه دستورات درونی قلبی، معاملات قلبی باطنی، با این که قراره به صورت دستورات باطنی باشه توجه به بدن میکنند و دستورات در باب بدن هم میدن. دقت میکنید؟ دستورات ویژه در باب بدن میدن. و بل جمله التواری و الاحتجاب عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهری است. بل جمله تواری و احتجاب، یعنی پنهان شدن از کل به وسیله بدن، به وسیله هیئت سجود ظاهری، یعنی سجده ظاهری که میکنه. و حالا این شد تواری بل بدن، اما تواری بل قلب چیه؟ و تواری بل قلب و سر و روح لا یکون الا به ما ذکرنا، یعنی فنا. حالا اگر قرار تواری ظاهری این شد همه در حجاب بیافتن، تواری و احتجاب باطنی در باب قلب چیه؟ یعنی غیر رو بذار کنار، فقط خدا در ظاهر اینا رو بذار کنار، در باطن بذار کنار. اینجور و تواری بالقلب و سر و روح لا یکون الا به ما ذکرنا هازا. این مطلب رو بگیر، خیلی نکته خوشی رو به نظرم ایشون اشاره کرد. و این قاعده رو اگر بس بدید باش بسیاری از اسرار دور خانه خدا گشتن چه سری داره. تو روایات ما اومده همونطوری که ملائکه دور به اصطلاح بیت المعمور در نمه آسمان چهارم بگردن، شما هم بگردید. یک شکل ویژه‌ای هم گشتن داره و حالت خاصی هم داره، دستوراتی میده برای این گشتن که یک نوع سر به اون طرف نشه، بدن به اون سمت نشه، همیشه قراره که مثل این که حلقه وار دور یک دایره بگرده، درست مثل یک به اصطلاح سنگی رو که مرکزش با نخی ببندید بیارید، همیشه هی تکونش بدید به چرخه، این مرکز این رو نگهش داشته، همچه حالتی داره. خیلی میتونه همون حالت رو منتقل کنه. خواستم حالا بگم بده قاعده کلن در دستورات شریعت بسیار مواره، حتی بعضی ها برای اینکه مثلا من آقا اینا رو میگم عرض میکنم مواظب باشه اجرا نه، فقط میخوام بشنوه. در باب مراقبه، آدم باید حال و حس مراقبه مع الله پیدا کنه. چیکار کنه؟ توضیح دارن آقایون، شیوه ها میدن، تکنیک هایی میدن، تکنیک هاشون گاهی اینجوری، یعنی آدم فرض اینا پیش خدا نشسته دیگه، اینا رو به قبله، جا نماز جلوت باشه، اینجوری بشین، این حضور محله مراقبه هست، اینکه این یه ظاهره که آره همجوری بشین. از دستم چی عرض میکنم؟ این دستور آقا عرض میکنم اینها برای کسانی، ولی شیوه هایی که میدن از اینجا هست، دقت میکنم اینها اثر دار، همین هم اینه که عرض میکنم، یعنی کسی بخواد خوب دقت کنه اون حال و حس رو پیدا میکنه. مثلا مثل این که وصله، چون ما الان از موقع هست میریم کعبه، کنار کعبه میگردیم وصل میشیم، اصلا خدا کاری کرده تو دستورات شریعتش، همه جا رو این حالت داده بهش، میشه این کار رو کرد، همه جا میشه با خدا بود، اما چجوری بود اینجوری؟ این حالا حس پیدا کن. اصلا اول حالا طرف میگفت همینقدر که بتونم که همین افراد هم میبینم میگم هستن، خدا هم احساس کنم هست، همینقدر هم کافیه. بعدها میبینید دیگران نیستم، خدا هست و بقیه هم حالا باید به زحمت درست کنم. ولی همین حضور، حال حس مراقبه رو شیبه داره. دقیقا همه شیبه، شیبه های دیدن روش. من این که از کنم یک روش شیبه، روش های دیگه، تکنیک های دیگر هم اینا چکار میکنن؟ این اعمال اون مسئله هست. بنده خدایی میگفت من ماه رمضان این دعای افتتاح هی میخوندن، هی میخوندن، خب با همش میخوندن، آدم که عادی دیگه. تو گوه هم من پس اینا یه کار میکنم، سعی میکنم احساس کنم واقعا پیش خدا هستم و دارم همینجوری میگم، همینجوری همین 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 گفتی چی؟ گفت بعد از مدتی دارم در محضر خدا هست. اصلا یکی از فلسفه های دعای مکرر و زیادی که در شریعت اومده برای دعا دعا هی بگو، هی بگو، هی بگو، هی بگو، انقدر بگی که این احساس دست بده. خب بعد میبینم راحت پیش خداست. اینقدر میکنه شیوه ها زیاده دیگه. اصلا بنده که معتقدم حالا انشالله یه وقتی شاید ما شیوه هایی که شریعت ما رو به خدا وصل میکنه، راه های ارتباط رو میده. ما که یه نماز رو گفتیم الان، ولی راه های بسیار دیگهش مثلا دعاست. بلدم دعا طبیعی ترین هاست برای افرادی که اصلا میخواید اصلا حالش نشه که چجوری شد به خدا رسید، دعایی که از اوناست. خیلی راه خیلی طبیعیه، همین شکل. یعنی پیش به اصطلاح بگو هر چیزی که مشکل پیش اومد گواهی خدا، گواهی خدا، خدا یعنی پیش خدای دیگه مگه شغدم داره رسید دیگه. ان شاء الله توضیح میدن در جایش دستوراتی که میدن توضیح. ولی خب این ادامه داشت، یک شیوه است شریعت گفته. و جالبه یکی از چیزایی که شریعت گفته، ما قبلا هم یه اشاره کرده، نماز تمام شد تعقیبات داشته باش. چرا؟ تمام شد دیگه، اون حال حس ادامه بده. بنده خدای میگفت من تا نماز دور بگیرم نماز تمام میشه، ولی تعقیبات که میرسه تازه یاد میگیرم که چجوری پیش خدا بایستم. خب همین کم نیست، چه اشکالی داره؟ دور که گرفتی حالا پیش خدا هستی، حالا بگو، حالا هی پیش خدا هی بشین بگو الله یا الله، هرچی میگی لا اله الا الله، یا اصلا هیچ نگو پیش خدا، خدایا عفو کن، خدایا چی، هرچی میخوای بگو. خدا هستن جز بگو. خیلی چیز صافی شریعت آورده، قرار داده بوده بلند نشو. خیلی از چیزها رو اینجوری قرار داد و این هم دستورات شریعت ها، یعنی هیچ چیز دیگه نیست، ولی خیلی راحت آدم رو وصل میکنه. بعضی ها میگن شما اگر همین نماز رو خوندید هیچ چی نشد، سر به سجده بذارید العف رو به جد بگید تمام شده است. العف رو به جد بگید ای خدا دیگه ببخش، نشد دیگه، هر چی کردیم نشد همین. و بعد این خطاب تحقیقی بشه رسیدی مقصود نماز رسیدی کافی. و بعد میگن یه هنر داری مثل امام باقی گشتبان 17000 بگو العف. از 17000 العف بگید اون بیچاره میکنه آدم بخواد یه بار انجام بده. نمیگم از 17000 صد تاش انجام بدیم، خیلی فشار نیارید، اما حال و حسش بیاد. همون دستوری هم که شریعت داده تا لطفش هست بلند شو، یه مقدار که انجام بده خوب شد، کافی شد، به اندازه شد، مثلا نیم ساعت شد اینا، حالا حسش بذار باشه، نذار یه جوری که تعبی بشه و بدت بیاد و تنفر پیدا کنی، اینجوری نکن. مثل غذا خوردن که قبل از سیر شدن دست بکشی، قبل از اینکه دیگه تکمیل بشه بذار این لطفش باشه، بگو ان شاء الله بعد هم بعد من یه فردا بعد از ظهر، فردا ظهر، فردا غروب، امروز مغرب، عشا، همینجور هی وعده بده و بزنده جلو و این کار رو انجام. شریعت خیلی دستورش خیلی صافه. اصلا من به نظرم بعضی هم میگه ها چجوری این شریعت ما رو به خدا میده، بابا خیلی صاف میرسه، ما فقط این راه رو طی نمیکنیم، انقدر راه گذاشته که از حد نده. اصلا هر دستور شریعت چه در مورد استغفار آمده راه به سمت خداست، توبه آمده راه به سمت خداست، شکر آمده راه به سمت خداست، هر چه در شریعت آمده همه راه به سمت خدا است. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث هدف و انگیزه و اینا الان کلا گفتیم.
بالاخره یه کمالی داره دیگه این عملی که باید انجام بده. میخوام بگم شما
سلام علیکم.
حالت بدن شکل بدن در این کمال موثره.
عرض کردم نه به این شکل نمیخوام ببینید، میخوام اینو بگه چرا شریعت مثلا حضور مع الله خواسته ولی این گونه عمل کرده، مثلا اینا رو چی جوری خواسته، چرا اینا رو خواسته، چرا قیام خواسته، چرا نمیدونم رکوع خواسته، اینا هم توش هست دیگه نیست مگه؟ عرض کردم رابطه نفس و بدن، تأثیر بدن، بو علی و مثل بسیار مشا تعبیر میکنه بدن در روح مؤثر، روح در بدن مؤثر، خب اون تأثیر اون نحوهی که اینا درست میکنه در مقام تدبیر چیزیست، اما اینکه اصلا مرتبه نازله روحه، روح خود رو میکشون اینجا و از همینجا به سمت بالا میره، ارتقای ظاهر به سمت باطن و تنزل باطن به سمت ظاهر، هر دو درسته. در بحث ما داشتیم قبلا گفتیم رابطه ظاهر و باطن،
خود اون مثلا فهمید نظر موضوع همین مثلا تا جوانی سجده کنید به این هیئت خودتون رو دری دارید مثلا بزرگتر بشید، حالا میشه میخواد از سجده بشه، این دیگه چون نیست اون کمالی که مورد نظر نمیرسه،
نه اصلا
باید ارتباطی باشه.
ببینید فقط مهم اینه آدم راه همینا که عرض کردم خیلی چیز صافیه، فقط اجرایش احتیاج داره به یه استاد، الان که گفتم اینا رو اینجوری من که نمیگم، این هرچی که شریعت گفته اجرا، بقیهش احتیاج داره به استاد قدر که بهت بگه تو برات اینجور مثلا تو میخوای مراقبت بکنی با این شیوه خود رو مراقب برسان، تو میخوای نمیدونم ذکر داشته با این شیوه به این محله ذکر قلبی برسی، تو که میخوای به حال فناء سجده ای برسی اینجور چیزها رو اجرا کن مثلا. تبیین عقلی رابطه نفس و بدن در بحث صدرا، بحث رابطه ظاهر و باطن تو همین بحث منازل ما داشتیم، از کی خوندیم، از جناب کاشانی خوندیم، اینجور چیزا.
فرمودین که این ادیان بهترین مسیر هستن،
طبیعی ترین.
ما میبینیم که این علما مثلا در مورد درس خوندن مشغول بودن به اینجور اعمال، یعنی که شما وقتتون رو بیشتر بذارید درس،
کار علمی، بله
بیشتر بکنید،
بله.
و خب درست خواهد بخواهد وقتش رو دعا بالاخره میگیرم،
من که عرض کردم راه داره اینا جا قابل جمع که میشه
مثلا بالاخره دیگه میخواد یه دعای ابو حمزه بکنه یا
کار قابل جمعه، حالا چرا میرید یه دعای بزرگ انتخاب بکنه که نفتی
از فرد هر روش که نمیخونیم،
حالا کاری نداره که، کاری نداره که، خیلی چیزا با هم قابل جمعه، همین میخواید چی بکنیم درس بکنیم همینو بگیم بره
کار درست میده، همین توجه در دعا هست راحت تره، یعنی در درس سخت تره که این توجه رو پیدا کنیم.
حالا بهتون بگم درس به ما این نورانیت ها رو داده، این توجه رو الا درس نمی کنیم یه از این حرفو نمیتوسیم بزنیم آی کی رو ما گفته اینا درسه دیگه،
نظر
بزرگا میگه مثلا
مقالی که
آقای درسشون کفتر کنیم، نه الان درس همیشه خوب بخونه، طلب درس بخونه، ولی میتونه هم درس بخونه، بعد قبلا گفتم کسی میخواد شروع کنه درس رو قبلش یک صفحه قرآن بخونه، همینجوری تمرکز میکنه درس میخونه صفحه صد به صد، یک صفحه قرآن خوندن که یک صفحه. امیرالمومنین بیانی که داره که این قرآن شافع مشفع است، اون نگاه کن بعد چیز رو تو نهج البلاغه، خیلی در مورد قرآن تعبیر خیلی زیبایی داره، نکته هایی که در مورد قرآن گفته، کسی نیست سر این سفره بیاد مگر اینکه یک زیادت و نقصانی باشه، زیادت در خدا و نقصان در زلالت، قرآن اینجوری، خب قرآن دیگه صفحه بود، این نورانیت درستونه، درستون خیلی خوب میشه، اصلا بنده خدایی میگفت تو میخوای درس فقه بخونی قبلش یه فاتحه برای این مراجع تقلید گذشته که شما بزرگ بودن برای یه چهار تا فاتحه بده بعد بخون، یکی میگه من اجرا میکردم میگم درس فقه خیلی تیز هوش میشدم در موقع درس، اون کاری نداره که این کسی قابل جمع میگه آقا داری میری از این درس میری اون درس میری واسه داره میخوای بری درس فقه، همین راه که میری یه فاتحه براشون بخون، اون کار سخت میره، این که چیز سخت نیست. میخوای درس شروع کنی، گفتم چهار بار آدم در روز مثلا پنج بار در روز شروع میکنه درس، یعنی میخونه یک ساعت بعد میره مثلا مباحثه یا چی، باز دوباره میگه مطالعه میکنه، مطالعه هر وقت میخواد شروع کنه اولش یه قرآن بخونه.
این ادعیه رو بذاریم کنار،
نه همین دعا، دعای متعارف، دعا خب وقت داره، چرا بنده خدای میگفت وقت اینقدر بین طلوع این چقدر خوبه، کی گفته بین طلوع دارم درس بخونه، کی گفته
درس نخونه جان
میشه خون، ولی کی گفته بهترین راه به من بگه این موقع وقت دعاست، هر چی دعا کنی اونجا بنده خدا میگه من دعام کم میاد، گفت چرا کم میاد، تا تو همسایه نداری، تو فامیل نداری، اینا مشکل ندارن، اون دختر جهیزیه نه نمیخوام یکی چه نمیخوام، برای اینا دعا کن، برای خود چه دعا کن؟
بخش از معرفت زایدیه،
نه بعدا به جد بگه خدایا این بند خدا نداره بهش بده، این که باید چیز سخت نیست که، خیلی خوبه تو واقعا توش اسرار دیگری هم از ولی همین خیلی سخت نیست، دعا میکنه تمام این آیون اساتید رو نمیدونم تمام این نمیدونم طلبه ها رو هر کی رو یاد بیدارم دعا میکنه، این سخت نیست که توی میخواد بین تو ره میخواد دعا کنی اون وقت میخواد بین بین تو ره اینکه دیگه معمولا درس نمیخونیم که موقع رو بسه چی؟
اثر نقش بله حالا مثلا یکی حالش اینه که دعا بخونه دقیقا اسم طرف رو بگه دیگه اصلا خورش
بله به تعبیری یاد باید بگیره بله یاد باید بگیره مثلا تا اینو میگه زود مواظب باشه به شخص نره اگر شده تبدیلش کنه کلی و بعد وقتی که میاد زود بگه و در بره یعنی مثلا میدونم متوجهم تا شخص نره ولی یاد بگه که زود بگه و در بره هیچ مشکل نداره یاد بگیره کاری نداره ولی بعضی موقع باید به شخص اصلا دعا کرد
من یا الله میگم به فرض من یا الله میگم حالا خیلی بهتره
هیچ اشکال نداره
بهش بگم من حاجت همین
آره آره اینجوری هم کسی هیچ اشکال نداره نخواستم میگم دعا که حالا گفت راه طبیعی دارم براشون میگم و الا کسی از یا الله میرسه برسه کی گفته که حتما با دعا باشه ما نگفتیم ما گفتیم راه طبیعی عمدتا افراد این به خاطر این مشکلاتشون به خدا میرن پیش خدا خیلی کاراشون درست میشه من خدا میگم یاد گرفتی همین تو نماز بیاد همین اعتقاد به خدا یعنی همین جوری بهش
بند کفش تو نماز
بله
خب این ما بین بند کفش و چیزا رو مفید مساوی همه رو در ذکر کنیم یکی اون چیزی که من کلی میگم
بله بله حالا ولی اون اشکال نداره اصلا اینا هم سخت نیست به صورت کلی بگی واسه به حال افراد دیگه طرف میبینه که این اوضاعشو با هم بند خدا میگفت که خب شما میگید من رفتم دارم بین طلعه میگم خدایا فلانی یاد اون فلانی و بعد جریانش و بعد کسی گفتی
خدا پنجشنبه خدمتی رسید بله
بله
گفتم بیار شاگردهای خسرو همه